بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عنایت داشتید که حضرت سجاد علیه السلام در این فرازهای متفاوت دعای مبارک مکارم در واقع بنا دارند که به ما یاد بدن به کسانی محبت کنیم که اونها ما را دوست نمی دارند. اونهایی که ما را دوست دارند که بحثش جدا. دیدین که در این فراز میفرمان اونهایی که غیبت ما رو میکنن، فریب میدن، ما رو رابطه شون رو قطع میکنن، منافع ما رو به خطر و ضرر میرسونن، اینا را خدایا کمک کن که ما اوکافی جوابشون رو درست عکس اون بدیم. اینا اگه درست دقت نکنیم و جایگاهش رو نشناسیم، خب یا حیران میشیم یا بد استفاده میکنیم. جایگاه این مسئله در تاریخ ما یه جایگاه بسیار حساسی است. من صحبت رهبری رو در رابطه با همین دعای مکارم میخونم. ببینید ایشون چه نگاهی میخوان به ما نسبت به این دعا بدن. ایشون میفرمان که امام سجاد علیه السلام به تعلیم و تغییر اخلاق در جامعه اسلامی کمر بست، چون طبق تحلیل آن بزرگوار بخش مهمی از مشکلات اساسی دنیای اسلام که به فاجعه کربلا انجامید ناشی از انحطاط و فساد اخلاق مردم بود. اگر مردم از اخلاق اسلامی برخوردار بودند، یزید و ابن زیاد و عمر سعد و دیگران نمی توانستند آن فاجعه را بیافرینند. اگر مردم آن طور پست نشده بودند، آنطور به خاک نچسبیده بودند، آنطور از آرمانها دور نشده بودند و رذایل بر آنها حاکم نمی بود، ممکن نبود حکومتها ولا فاسد باشند و ولا بیدین و جائر باشند، بتوانند مردم را به ایجاد چنین فاجعه عظیمی یعنی کشتن پسر پیامبر و پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها وادار کنند. مگر این شوخی است؟ یک ملت وقتی منشأ همه مفاسد خواهد شد که اخلاق او خراب شود. این را امام سجاد علیه السلام در چهره جامعه اسلامی تفحص کردن. یعنی حضرت دیدن عجب این جامعه مشکلش یه جای دیگه است، تا اون حل نشد باز همین مشکلات پیش میاد. ادامه صحبت ایشونه ببینیم. و کمر بست به این که این چهره را از زشتی پاک کند و اخلاق را نیکو گرداند. لذا دعای مکارم دعاست اما درس است، یک کتاب درس زندگی و درس اخلاق است. به نظرم از این نگاه رهبری عزیز آدم این هوشیاری رو پیدا میکنه که جامعه اگر اخلاقش اینجور که امام میگن، نه اون اخلاق عادی که همه قبول دارن تو جهان غیر اسلام هم یه اخلاق مسیحی یا یهودی داریم، صحیح و نیست داره کاری نداشته باشیم، این یه اخلاقی خیلی فرق میکنه. خودتونم میبینید، یعنی من فکر نمیکنم با این انسجام و پشت کار که حالا بعدم میبینید هیچ ملت و مکتبی اینجوری اومده باشد به میدون نسبت به اخلاق. حالا جملات ها دوباره میخونیم روش بحث باید بکنیم. اخیراً یکی از دانشمندان معاصرمون آقای دکتر رضا داوری، در واقع میشه گفت حاصل تفکر خودشون، یک کتابی نوشتن، همین خیلی جدید است، تحت عنوان فلسفه و ایدئولوژی و دروغ. ایشون که عزیزان میشناسن دوستان بعضن که ایشون خب میدونین که از خیلی 60 سال پیش که شروع کردن قلم زدن و تدریس و اینا، همه حرفشون اینه که یه جوری کمک کنن به مردم، به جامعه، که از این غرب زدگی از اون ور نجات پیدا کنند، خوب بشناسن این غرب چه مشکلات فکری و فرهنگی برا ما آورده است، از این ورم یه روح اسلامی ایرانی به جامعه برگردد. اهل فکر میدونن دیگه، یادمی هن ایشون با اون دقت های عجیب و غریب. من دیدم یه نکته خوبی در همین رابطه با اخلاقی که ما نیاز داریم گفتن. من اول مقدمتاً عرض میکنم بعد میخونم متن ایشون رو. ایشون میگن که مسلم حاکم ظالم جائر را باید سرنگون کرد، تا اینجاش بحثی نیست. ثانیاً هیچ وقت با اون چه دست بقیه ابرقدرت ها و خائنین دنیاست، شما نمیتونید با خائنین و ابرقدرت ها در بیفتید، یه راه دیگه میخواهید. بعد میگن که این راه یه نوع اخلاق خاص هست. حالا اینم جالبه، با هر اخلاقی هم نه، که خیلی ظریف میخونه با دستورالعمل حضرت سجاد. و در آخرم می فرمان که نهضت‌هایی که میاد و یه رژیم فاسد سرنگون می کند، اگر ندونن بعدش چه کار باید بکنن، عموما به نتیجه نمی رسن. حالا نمونه شما تو لیبیا اینا که حالا می بینید، یا تو مصر، اما عمیق‌تر ایشون میگه. من متن ایشون تو این قضیه می خونم تا باز ببینید یه آدم دانشمند اهل فکری که میشناسد شرایط تاریخ رو و مارم خوب میشناسه، چطوری در آخر عمرش با ما درد و دل کرده است. ایشون میفرماد که حکومت‌های فاسد و خائن را نباید تحمل کرد، اما کار آینده جهان با برانداختن حکومت‌های فاسد و با اعلام فاسدان تمام نمی‌شود. اینها را هم، این را هم بدانیم که با قدرت‌های غالب جهانی و با قدرت‌های فاسد نمی‌توان با وسایل و حربه‌های تبلیغاتی که آنها خود صاحب و سازنده آنها هستند مقابله کرد. رو این خودشون توی کتاب خیلی حرف دارن، یعنی تاش بخواهد میگن نه با تلویزیون، نه با اینم سینما، اینا هیچ وقت شما را از اون مشکلی که باید عبور کنید عبور نمیده، چون سخت معتقدن ساختار این وسائل فرهنگ خودش را داره. بحث سنگینی است، ما هم نمیخوایم وارد بشیم. بلکه شر آنها را نه صرفاً با شر، بلکه با عرضه خوبی و زیبایی و کوشش در راه تحقق آنها باید بی اثر کرد. شر از خیر می هراسد، جملهاشو ندارم ادامه میدم، و زشتی از زیبایی می گریزد. نهضت‌های سیاسی که حکومت‌های دست نشانده را سرنگون می کنند باید راه دست نشانده نشدن حکومت جانشین را ببینند. به قول شما کلی دارن، یعنی نگاهشون میدونید که یه فیلسوفن، کاری به مورد خاص ندارن، ولی ما میتونیم تو مورد خاص خودمون هم نگاه کنیم که ما چه کار کنیم که انقلابمون بعد از اینکه سرنگون میکنه شاه را و انقلاب به این عظیمی را راه میندازه، آزاد بشه از مشکلاتی که امروز شما گرفتارشی. یعنی نمیشه که بگم که این گرفتاری نیست. به قول ایشون میگه که اگر بگوید نیست که دروغ گفتی، اگر بگید هست باز میخواین توجیه کنید که علت این که هست نمیدونم اینه، بازم دروغ گفتی. اصلا گفتم اسم کتابشون هست چی؟ فلسفه ایدئولوژی دروغ. یعنی میخواه بگه که دستگاه وقت خودشون میفهم، میگن با یه اخلاق نورانی متعالی بعد از سرنگونی رژیم های دست نشانده ما میتونیم آزاد بشیم. جملهشون اینه: نهضت های سیاسی که حکومت های دست نشانده را سرنگون میکنند باید راه دست نشانده شدن حکومت جانشین را ببینند. اینجا دقت کنید: و اگر بپندارن که قلع و قمع حاکمان کافیست، به خود دروغ گفتند. در صفحه 210 کتاب این بحث دارم. من دلم میخواد این فرازی که حالا میخوایم جمعش کنیم و انشاءالله به فراز بعدی بپردازیم، یه خورده از یه نگاه کلی بهش نگاه کنیم. اگه صفحه 47 جزوه دونه داشته باشید، این جمله را خوبه باز دقت کنید که امام علیه السلام پاراگراف 4 به ما یاد میدهند به کسانی محبت کنیم که ما را دوست نمیدارند. جا تفکیک بکنیم، و هیچ وقت منظور نیست که بعدا را دوست داشته باشیم. بیایم اون وجهی که به ما یاد دادن بعدیشون را هیچ وقت تأیید نکنیم، اما مستضعف بودنشون رو بفهمیم. آقا چطور شده؟ یعنی چطور میشه که آره یکی یه شخص فاسدی است، قرآن شما چند تا فاسد اسم میبره؟ چرا؟ یعنی همینقدر فاسد بوده است؟ نه، بعضیا مجسمه فسادند. اونا جداست، اونا اصلا شخصیتشون این فرهنگ فساد است. اما یه وقت ما با بشریت روبرو هستیم که نه، دنبال خوبی هم بلد نیستن، بدی هم میکنن، بدترین ظلم هم میکنن. این هاست که پیامبرا اومدن که کمک اینا بکنن، اینا رو نجات بدن. خب یه انقلابی مثل اسلام، ولی انقلاب منظورم دین اسلام، امام سجاد یه مرتبه متوجه میشن که این وجه مقفول شد. اگه نه با 4 آیه تمام این صحبته که حضرت سجاد میگن میشه در آورد. چون مقفول شد، حالا باید اون اجمال و تفصیل داد، بیشتر شرح داد. ادامه متن است: وقتی به اصل خود رجوع کنیم. حالا دلیل این که حضرت سجاد اینجوری برخورد میکنه، میگن بابا یارو اینقدر به ما پشت ما فوش سر ما فوش داده، ما بریم خلاصه خوبیاشو پیدا کنیم. بگو این چیه، رازش چیه؟ متن میخونیم: وقتی به اصل خود رجوع کنیم، متوجه وحدانیت روح خود با سایر ارواح بشری میشویم. اینه که همهتون قبول دارین، هم قرآن میفرماد، هم امام میفرماد، همه انسانها را فطر علی توحید،
یعنی جان همه انسان ها به سوی حق است. خب پس ما از کدوم سطح نگاه کنیم؟ از سطح بالاتر از حرکات بدش نگاه کنیم، از سطح فطرتش بهش نگاه کنیم. خیلی تأکید کردم جلسات قبل، اذیت میشین اگه هی بخوام تکرار کنم. اصطلاحا میگن که جایگاه حرکاتش را ماوراء ظاهرش ببین. حتی شما میدونید که اینکه دزدی میکنه 17 شرط باید داشته باشه تا دستش رو بزنند، همطوری که هرکی دزدی کنه که دوی زرد که 17 شرط، یعنی باید هیچ بهانه‌ای جز دزدی کردن این نداشته باشه. الان خیلی سخت میشه که مثلا بعضی ها میگن آقا اینا دزدی میکنن چرا نمیزنن دستشون. خب شرایط فراهمه، اقفال نشده است، مستر نشده است، خیلی شرایط خواه. یعنی ما حتی دزدرم اول چه کار میکنیم؟ از یه فضای دیگه، خود اینا رو دیگه خودتون بلدین. این که هی میگیم بالای منبرا که وقتی اومدن به امیرالمومنین گفتن که آقا دیدیم این دختر و پسر رفتن تو این خرابه، میدونیم هم برای چی رفتن، آقا بیان برین الاخره فساد نباید تو جامعه باشده، اینا بیان برین نارو مثلا بگیریم، این حرفا حتما بلدین. حضرت که میدونستن یه در خوب فرار داره اینجا، خب از اون در رفتن یا عکسش، از اون دری که اینا فرار کنن رفتن. این روحیه جاش کجا؟ یعنی من دیگه خدا مسترند، ما معلوم است نباید بذاریم فحشا باب بشه، ولی هر فاحشه‌ای هم که نمیشه زود به عنوان فاحشه نگاش کرد. خب این سیره ما نی حتما بلدین اینا را. یارو چند بار اومد به پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، گفت که آقا من زنا کردم. حضرت نه برو بابا برو، هی محلش نمیذاشتن. نه بیچاره حالا خر مقدسیش گل کرده بود، بگرده پیغمبر که میشنه من. اول که هی میخواستن یه جوری حرف نزنه، بعد که یه جوری در تو دهنش بذاشن توجیه کنه، بعد باز فضا رو ساختن که ایشون مثلا یه جوری حالا برید فکر کنید. این چرا؟ برای این که میدونستن به هر شکلی که هر کس بدی کنه که ما مهر بدیه نباید به پیشونیش بچسبیم. مثلا چرا غیبت حرامه؟ برای این که به این شکلی که این بدی کرده است نباید بدیه به پیشونیش چسبوند. نباشه که بدی کرده است رفته به کارش، خودش میدونه خداش بعدم توبه کرده است. متن رو دقت کنید، میگه انسانها رو اول بیاین از یه ساحتی که همه روح‌ها مشترکند و توحیدیان نگاه کنید، حالا بعد بیاین در جای شخصی اینا نگاه کنید. بله، وقتی به اصل خود رجوع کنیم متوجه وحدانیت روح خود با سایر ارواح بشری می‌شویم که متعلقات به عالم کثرت آنها را قطع قطع کرده است. بسیار این آدم ها وقتی شرایط عادی بشه این بدیه رو نداره، وقتی شرایط سالم بشه مستر نباشن این بدیه رو نداره. خیلی ما مواظب نیستیم که میگن آقا عزت انسان ها رو حفظ کنیم. باور بفرمان، روایت از امام هادی ظاهرن میفرمان که شما اگه انسان راه را عزتشون را گرفتین، انتظار هر جنایتی ازشون داشته باشی. کی تقصیر کارست؟ ما عزت مردم را بگیریم. عزت را که گرفتید خدا به مردم را سبک کنیم، خب اینه تو صف هم دعوا میکنه، هم هم میزنه. کی تقصیر کاره؟ تنها کسی که تقصیر کار نیست این که تو صف زده است اون یار را. اگه همه عالم عوازر یه جمله ای دارد عجیبه، میگه عجب تو لمن لا یجد قوتن فی بیتهی. تعجب میکنم یه کسی تو خونش نون پیدا نمیکنه، شمشیر نمیکشه، همه مردم شهر رو بکشه، نم چرا نمیکنه این کارا؟ عجب تو
لمن لا یجد قوتن فی بیتهی خرج شاهرن، سیفش از غلاف بیرون نمیگذارد همه مردم رو بکشه. این نگاه نگاه عجیبیه و همین اوازری است که بعدها که فوت کرده است داله بگویم امام صادق میگن ملائکه، یعنی تجلیلای از اوازر میکنن که ملائکه اینقدر برای اوازر مقام قائلن. خب اوازر میفهمه که این تقصیر کار نیست. بله یه وقت یه کسی از تنبله، بی ارزه است، فاسد است، دنبال فساد است، خب این گشنه باشه تقصیر خودشه. حالا میگه میشه یه آدم معمولی حق نداریم ما مردم ها یه جوری تربیت کنیم که اصلا یه حالت که انگار گرسنه‌شون هست باید بیان تو صف واسند اینا. اینجا میگه که تو انسان ها رو از بالاتر ببین، عدالتش هم همین طوره. یعنی دو تا چیزه که آقا اسلام سخت روش تاکیده و اگه این دو تا رعایت بشه هرگز ظلم و جنایت به دست افراد معمولی واقع نمیشه. چهار تا فرعون پیدا میکنیم، بیشتر این هم تو دنیا پیدا نمیشه. یکی عزت نفس، یکی عدالت. شما این دو تا رو بدین تو روایت های ما داریم. شما عدالت، عدالت یعنی چی؟ یعنی آقا من کت نداشته باشم تو هم نداشته باش، در حدی که دو تا مساوی ما. خب حالا اگه من شما هر دو مساوی، حالا تو رفتی با پارتی بازی کت داری، خب معلومه من این کت رو پاره میکنم، نمیتونم نکنم، تو مالت نیست، نمیشه که به من بده، پس تو هم باید نداشته باشی. خب حالا اینا اگه گرفتندش به عنوان کت پاره کن، کی تقصیر کاره؟ خب بلدید این اثر نابغه زمان خودش، این ویکتور هوگوی بزرگ، آقای محمد تقی جعفری در حد اولیا قبولش دارید. این کتاب فوق‌العاده بینوایان، انشاءالله این کتاب را با یه ترجمه خوب، ترجمه‌های خوب مثلا یه آقای مسیحی ترجمه کرده، حالا چون میخواست اسم مسیحیت خودش را تبلیغ کنه خوب ترجمه نکرده. متاسفانه من اول اونا خوندم و اون هم تو ذهنم رفت، نه که بعده و بیشتر از این است که اون میگه. ترجمه های بعدی که آقای محمد تقی جعفری دیدم روش تاکید دارن انه یادم رفته است، اون خوبه. خب اینه ویکتور هوگو چه کار بزرگی کرده است؟ داره میگه آقا این آقایی که دزده دزد نیست، یکه بیش از اینه سوژه کرده است و چقدر خوب مسائل جامعه زمان خودش رو نشون میده. من فکر نمی کنم ما حق داشته باشیم کتاب بینوایان ویکتور هوگو را هممون نخونیم. با اون دقت فوق‌العاده یه چیزیست این کتاب، یعنی این کتاب کتابی نیست که فکر کنید یه نویسنده نوشته. من معتقدم خدا به قلب این حقیقت زمانه و اصلاح مسائل جامعهش را اشراق کرده است و این مرد این کتاب. وقتی شما وقتی این کتاب را میخونید میبینید که چقدر فاصله دارد بشر با انصاف، چقدر به قول آقای محمد تقی جعفری تعبیر خود ویکتور هوگوست، ولی میگه چقدر بشر تا گلوه در لجنزار خودخواهیست و دارد بقیه را با این ملاک نگاه میکنه. اینجور میشه دیگه. اینجا امام سجاد ببینید چه نگاهی به ما میده. ویکتور هوگو وقتی اینا ببینه ببینید چقدر سجده میکنه به امام سجاد. چرا؟ چون میفهمه که این افق چقدر بالاست. میگه که متعلقات عالم کثرت آنها را قطع قطع کرده و وقتی متوجه وحدانیت روحا شدیم براحتی از افراد خطاکار دست نمیشوییم. میریم دنبالش، میخوایم درستش کنیم، قصهش هم میخوریم. بنده یه آدم حسابی هم ندیدم که از اصلاح مردم مایوس شده باشه. نمیشه، دیوونه از هرکی بگه این مردم آدم نمیشن. این اول خودش مسئله داره، این چون نتونست مسئله میرسیم خودش حل کنه مسئلهش، حکومت بر خودش نداره، معلومه که نمیتونه خوبی را بر، چون حکومت بر خودش یعنی چه؟ یعنی خوبی را بر خودش حاکم کنه، نداشته. خب چطوری میتونه خوبی را بر مردم حاکم کنه؟ عمدان است که نگذاریم نفس اماره آخرین حرف را بزند. خیلی برای من این جمله ارزشمند است، برای خودم که اصلاح کنم خودم.
بنا نیست آخرین نظره از نفس اماره بخوان، آخرین نظره باید از خدا و پیامبر بخوان. اینا بنده های خدا. کسی که بر نفس خود حاکم است چرا باید در ارتباط با افراد جامعه خشونت به کار بره؟ یه حرف اساسی است. و کسی که بر نفس خود حاکم نیست چگونه میتواند بر قلب دیگران حکومت کند؟ آن که میخواهد سراسر جامعه را محبت فراگیرد به نتایج فوری نظر ندارد. یه حرفی است که درسته تکرار دارم میکنم ولی مهمه. یعنی شما واقعا خود بچه های خودتون، همسرای خودتون، چی گفته است که اگر که شما یه مطلب درست گفتین همون آن طرف باید افکارش که هیچی رفتارش هم عوض شد؟ مگه خودتون اینجوری؟ یه بار معلم ها را برده بودن درس بدن، ما با هم جزءشون بودیم، یه استاد خیلی عزیزی هم داشتن به ما درس بدن. خب معلوم است که میزنیم کرد به قول معروف بدی میاره. خب حالا یارو آن معلم بود، معارف بود، هر کی بود، شیطونی میکردن بدی میکردن. اون استادم خیلی مرد واقعا از سلیم و نفسی بود، خیلی با حوصله. بعد از 5-6 جلسه قشنگ همه ساکت، شاگرده یه خوب متدین و سالمی شده. بنده به بچه ها گفتم که من رفقا ببین بودم، ما انتظار داریم محصلا ما روز اول خوب شن. این آقا با این صبر طولانیش 5-6 جلسه طول کشید که ما که مدعیم خوبی، ما یه خورده ساکته میکنه سر کلاس بشینیم گوش بدیم، ما انتظار داریم فردا همه خوب شن. جمله رو دوباره میخونم. آن که میخواهد سراسر جامعه را محبت فراگیرد به نتایج فوری نظر ندارد. تجربه معلمی منم الحمدلله اینو نشون میده، چون محبت درختی است که کمی دیر به ثمر می نشیند، ولی اگر درست کاشته شود آنطور که امام در این فراز از خدا تقاضا می کند میوه های گران قدری می دهد و قدرت حقیقی را به بار می آورد. این قدرت حقیقی، قدرت حقیقی قدرت امیرالمومنین است. یه جهانی رو تسلیم خودشون کرد. قدرت حقیقی قدرت حسین است. چطوری یه انسان با این زیبایی میتونه این همه بشر رو در اختیار خودش بگیره که همه بدون دنبال این امام که پرتوی از شخصیت ایشون به این برسه، به اینا برسه؟ و این قدرت حقیقی است. خودشون هم که حضرت فرمودن چیزی نمیگذره که اینا همه وساطشون جمع میشه دیگه. محبت بزرگترین قدرت حقیقی است که در دنیا وجود دارد. با این همه محبت از همه قدرت‌ها متواضع‌تر است. به همین جهت مستکبران هرگز نمیتوانند محبت داشته باشند. بحثش رو انشالله دنبال خودتون بکنین. ببینین امام یه کاری میکردن که مستکبر خلع قدرت بشند، وقت مجبور بودن اینا بگن که نمیدونم گزینه نظامی رو میز است. این یعنی خدا کنه این چشم رو نبسته باشین، این یعنی بدترین خاری که میشه به یک کسی داد. یعنی دیگه من هیچ منطقی برای مقابله با منطق طرف ندارم. این فرهنگ شیعه است. امام علیه السلام میدانند که طریق ملایمت و عدم خشونت مبارزه علیه کلیه بدی هاست و از انتقام و کشتار قوی تر است. لذا این چنین از خدا تقاضا میکنند که بتوانند جواب بدی‌ها را با ضد آن، یعنی با خوبی‌های متناسب با آنها بدهند. و معنی این که هیچ پیامبر امامی شروع کننده جنگ نبود به همین در همین راستا روشن می‌شود، چون باید در مقابل رقیب بیش از مقاومت جسمی مقاومت روحی داشت و راه و رسم مقاومت روحی را امام در این فراز نشان دادن. من به شما عرض کنم
اگر که وارد نشین توی همچی فضایی که امام توصیه میکنن، خسته میشین از بحثای دینی. یعنی بعد از مدتی خیلی از این بدبختی میشه که آدم از خوبی خسته بشید، از جلسات ذکر و معنویت خسته بشید. یعنی باید یه کاری کنیم تو فضای زندگیمون آروم آروم این معنا و این نوع اخلاق رو بیاریم، چون نتیجهش رو میبینیم دنبال میکنیم، 100 بار 50 بار دنبال میکنیم. در جمع‌بندی این فراز یه روایتیش اشاره شد قبلا، ولی این روایت ها اصلش من گذاشته بودم برای حالا میخونم انشاءالله که تونسته باشیم این نوع شخصیت رو در خودمون اراده کنیم که شروع بشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، الا اخبرکم باشبهکم بی خلقا. میخواید که خبر بهتون بدم کی شبیه ترین به من از نظر خلق و اخلاق؟ با معنی اصحاب میخوان پیامبر که ساده نی، این خلق پیامبر است که راه آسمان و بر جان پیامبر باز کرده است و اینجور ملائکه با قلب مبارک حضرت ارتباط دارن. خب اگه این خلق آدم پیدا کنه، راهش به آسمان و معنویت باز میشه. اصحاب میدونن اینا. قالو بلا یا رسول الله، معنی میخوایم. قالو، حالا دقت کنید، 8 خصوصیات ایناست که یه جمعیت شخصیتی به آدم میده. قال احسنکم خلقا، باید اون کسی شبیه ترین شخصیت است به من که خلقش بهترین باشه. یعنی تو جمع معلوم باشه یه صفای خاصی برای خودش داره نسبت به بقیه، چون خلق نسبت به بقیه است. 2 اعظمکم حلما، در حلمم خیلی حلیم باشه، به این زودی تصمیه بد نگیره، شکیبا باشه، نسبت افراد را رعایت کنه. اینا بر حلم یه چیز پیچیده ایه. این بزرگان صاحب سلوک بحثایی میکنن که چطور میشه که کسی حلیم بشه. من اشاره میکنم یادتون باشه از دست خدا هیچی در نمیره. خب پس اگه شما خوبی بکنی در نمیره، اگر همون بدی کنه زود عجله نکن در نمیره، پس بذار بلکی تو دل این بدیش متذکر بشه. 3 ابرکم به قرابتهی، اون کسی خیلی خلق شبیه پیامبر است که در آشنا و قوم و خیشا خیلی خوبی میکنه. ابرکم به قرابتهی، یعنی اقوامش رعایت میکنه. شما اینا دیدین دیگه، اومن زندگی های شیطانی نسبتشون به آشناواشون ضعیف است. یعنی این معلومه نه، باید شما دلسوز قوم خیش باشی. یعنی چی که مثلا یه آشنای آدم کارش گیر کرده است، اینی خیال ما نباشه؟ نمیشه، این ما رو هیچ وقت به آسمون راه نمیدن. قصه شون رو باید بخوریم، مسائلشون رو باید بریم حل کنیم. خیلی مسئله جدیه. 3 4 و اشدکم به حب بنا، اونی که محمد و آل محمد صلوات الله علیهم را خیلی دوست میداره. مگه میشه کسی اسمت، مقام اسمت، بهترین آدم ها، راستگوترین، ایثارگرترین، با صفاتری انسان رو خیلی دوست نداشه؟ یه باشه، باید یادتون باشه این قلبتون رو مدیریت کنید که حب بشه به ما بندازه. این 4 ولی اخوانهی فی دینهی، اون کسی خلق شبیه پیامبر است بیش از همه که بچه مسلمان رو دوست داره خیلی. اخوانهی فی دینهی،
یعنی در دینداری دینداران یک جایی برای احترامشون باز کنه، بی تفاوت نباشه نسبت به اینکه این همسایه و اون همسایه، حقوق هر دو همسایه رو رعایت کنه. ولی اگه حضرت یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام را راست بقیه بچه‌هاشون قبول داشتن، آدم خوبی بودن یا آدم بدی بودن؟ آدم بدی بودن. حقوق فرزنداشون را مساوی رعایت میکنن، ولی اینکه خوب است رو خوب باید به خاطر خوبیش بیشتر دوستش داشت، این که نمیشه که نه مساوی. مساوی در چی؟ در حقوق فرزند. اگه به شما یه چیزی دادیم که حق فرزندی دست، خب به اینا میدیم، ولی این که خوب است و بیشتر صفا و ایمان داره، ده که نمیشه بیشتر دوستش نداشته باشی. و اصبرکم عن الحق، پنجم چی شد؟ در مقابل حق خیلی صبور، آرام، امیدوار، حل میشه. این انقلاب آقا حقیست که وارد این تاریخ شد، یعنی باید دیگه در مقابل این حوصله داشته باشیم، آروم آروم منازلش طی میکنه. دشمنم که بیکار نیست که صد تا مشکل درست میکنه تا ما نسبت به انقلاب بدبین بشیم. ما که میدونیم حقه، چطور ما نسبت به حق بدبین بشیم؟ اگه شما حق مصلحت دید که مثلا حالا شما یه مشکلی برات پیش بیاد، از حق برمیگردونی یا سعی میکنی صبر کنی در مقابل این مشکل؟ شش و اکذمهم للغیظ، یا اونی خیلی شبیه پیامبر است که در مقابل غیظ قدرت فرو خوردن خشمش زیاد باشه، خیلی برکت. خشم میکنه دیگه، بشر است، مسائلی هم پیش میاد که باید خشم کنه. حالا چه کار کنه؟ میگه اگه تونستی تمرین کنی این خشمت رو کنترل کنی، همون آن که خشمت رو کنترل کردی ورق تو نسبت به عالم غیب برمیگردی، یه چیز دیگه میبینی، یه حس دیگه ای پیدا میکنی. خشم و بدون که دو مرحله داره، یکی این که دارید و کنترل کنید، انشاءالله به جایی میرسید که اصلا دیگه نمیتونه، زور نداره، میفهمید که نه جای خشمم نیست، فعلا ما همون اولیش منظورم. بعدیش چی؟ و احسنکم عفا، بهترین شما اونه که بابا بگذرد، عف عرض کردم یعنی ورقا برگردون بابا، هی یادت میاد که نه این محل نگذاش، من که جوون بودم محلم نگذاش، نمیدونم اون مادر شوهر رو نمیدونم فلان فلان اینا به من ظلم کردن، بابا برگردون این سفرا. عف یعنی اصلا نگذ تو خاطرت بیاد، این مثل شیطون میاد جلو آدم نمیذاره زندگی کنه، یارو سلام بهت نکردست، نمیدونم یه جوری حق دا بی محلی کردست، بی احترامی کردست، عفا یعنی برش گردون، ولش کن، آزاد، با قلبی آزاد و ضمیری امیدوار. چرا امام اینجوری حرف میزنه؟ و اگه با خودش کار کرده است رو این قضیه. و اشدکم من نفسهی انصافا فی القدر و رضای آخرین است، بفرماد اون خیلی شبیه پیامبر است که در جان خودش در موقعی که غضبناکه و در موقعی که در حالت رضاست انصاف رو گم نکنید، انصاف رو گم نکنید. بالاخره شما میگه این شخصیتیست که دارین با هم بحث میکنین دیگه، یه مرتبه شما میبینین این جمله حق با اونست، میگه بله این حق با شماست، خیلی برکت داره. بنده کسانی رو میشناسم که چون انصافا در همه ها رعایت کردن به توفیقاتی رسیدن که خیلی ها باز نماز شباشون ها با عباداتشون به اونجا نرسته. رازشا، راز اینی که این آدم این حد به درجات رسیده این انصاف، خیلی کار خوبی. شاید هم به همین جهت آخر گذاشتن، چون حتی از چه اومدیم جلو سخت‌تر شده. این شاید سخت‌ترینه. آدم با همسایه‌اش، با دشمنش، با دوستش باید انصاف رو. دوست آدم گاهی یه غیبتی میکنه، یه حرفی میزنه، حق نیست. خودت بگو ببخشید، این حق نیست. عصبانی هم میشه که بشه. ما که تو عصبانیت ایشون دخالت نمیکنیم، چون خودش عصبانی شده است.
من دیگه نمیخونم فرازی که گذروندیم، اما شما با این عرایضی که کردم قشنگ دوباره بشینی بخونی، انشاءالله راز این که حضرت اینجوری میخوان جامعه اسلامی را وارد یه تاریخ بزرگتری بکنن برامون روشن میشه. باید ما به جایی برسیم که معلوم باشه شیعه غم بشریت میخوره دیگه. خیلی هم وقتش صرف دشمنی ها نمی کنه، دائم کارش اینست که دشمنی ها رو بخوابونه، بدی ها رو نبا، دشمنی ها رو. من اینا تأکید، یعنی اینجور نیست که مثلا یه روز بگم حالا مثلا تکفیری ها رو بگم کاردون خوبه، خیلی بده، ولی کمک کنیم حتی تکفیری ها نجات پیدا کنن از این کار زشتی که میکنه، این کار خوبیه. و داریم هم همینطور میریم جلو الحمدلله. یعنی سیاست کلی نظام اسلامی با یه روح تشیع میره جلو. ما این که گاهی در داخل یه ضعفی از خودمون نشون میدیم. خدایا به حقیقت امام سجاد اون اخلاقی که منجر به نزدیکی خلق پیامبر صلوات الله علیه میشه به ما عطا بفرما. اصلا لا علی محمد ما.